بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در قرآن مجید در بعضی از آیات خداوند مهربان امر به استغفار داره، یکی از آیات این آیه شریف است: استغفروا ربکم. استغفروا صیغه امر و امر هم یه حقیقتی است که بر عهده انسان لازمه، نباید ترک بکنه و نباید به امر پروردگار بی‌توجهی کنه. جالب هم هستش که می‌فرماید استغفروا ربکم، از مالکتون، پرورش دهندتون، مربیتون طلب آموزش کنید. علت این که می فرماید ربکم اینه که گناهکار در حقیقت در این کلاس تربیت، در این کلاس پرورش محصل خوبی نبوده، در کنار این مربی خطا داشته، اشتباه داشته، انحراف داشته، گوش به خواسته مربی نداده و مربی هم نمیخواد برای همیشه از فضای ربوبیت بیرونش بکنه، تردش بکنه. به این خاطر میگه از پروردگارتون، از ربتون، یعنی مربی و پرورش دهنده و مالکتون طلب مغفرت کنید، شما رو بیامرزه. این یه قسمت از آیات قرآن که ظاهراً این آیات بیان کننده استغفار از سوره بقره شروع شده تا جزء آخر قرآن کریم. و میشه طبق آیات قرآن مجید آدم دیگری رو هم وکیل بکنه برای استغفار کنه. خب یه زبانهایی پیدا میشه پاکتر از زبان خود انسان، افرادی پیدا میشن پاکتر از خود انسان. عیبی نداره که آدم اونا رو بین خودش و بین پروردگار واسطه قرار بده، اونا برای انسان طلب آمرزش کنن. ولو انهم ظلموا انفسهم. این آیه در سوره نساء، کسانی که به خودشون ستم کردن، ستم در اینجا به معنای گناه، و اینا اگر می اومدن پیش پیغمبر واستغفر الله واستغفر لهم الرسول می اومدن، هم خودشون از پروردگار عالم طلب مغفرت میکردن، هم پیغمبر برای اونها طلب مغفرت میکرد. واستغفر لهم الرسول یعنی عیبی نداره یکی دیگه برای شما طلب مغفرت کنه که زبان بهتری داره، مقام بالاتری داره، ارزش بیشتری داره، پاکتره. من درخواست مغفرت او رو در حق شما اجابت بکنم. لوجد الله توابا رحیما، میدیدن، میفهمیدن، میافتن که با استغفار پیغمبر در حق اونها خدا توبه اونها رو قبول میکنه و اونها رو میاموزه. یه وقت کسی کاسه داختر از آش نشه بگه اگر به یکی دیگه بگم برای من استغفار کن، این خلاف توکل و خلاف توحید. نه خلاف توکل، نه خلاف توحید، مطلبیه که خود پروردگار داره بیان میکنه در قرآن و مجوز به ما میده که شما عیبی نداره به یکی دیگه بگی برات از من طلب مغفرت بکنه. هیچم خلاف توکل نیست، خلاف توحیدم نیست. این آیه در سوره نساء. اما در سوره یعقوب، یوسف، اونجا همچین آیه هست که برادران یوسف به پدرشون یعقوب گفتن استغفر لنا، ما در حق یوسف اشتباه کردیم، خطا کردیم، بد کردیم، برای ما از خدا طلب مغفرت. خودشون هم زبون داشتن، حالم داشتن و میتونستن از خداوند طلب آمرزش کنن، اما خدا میگه به پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، کار بد و ما مرتکب شدیم، تو برای ما طلب مغفرت. یعقوب هم به بچه هاش نگفت چشمتون کور، خودتون طلب مغفرت کنیم، به من چه؟ ظلمو شما کردین، جنایتو شما کردین، کار بدو شما مرتکب شدین، من برم در خونه خدا، به من چه؟ این حرفو نزن. یعقوب پیغمبره، عملش صحیحه، روشش درسته، کارش الهیه. وقتی این ده تا پسر به حضرت عرض میکنن تو از خدا برای ما طلب مغفرت کن، ایشونم در جا فرمودن صوفه استغفر لکن، شما یه خود حوصله کنین، صبر کنین، تحمل کنین، من براتون از خدا طلب مغفرت میکنم. امام باقر می فرماید چرا در جا طلب مغفرت نکرد؟ این بچه ها بند خدا نگران بودن، ناراحت بودن، به بابا گفتن برای اینکه پرونده ما پاک بشه از خدا برای ما آمرزش بخواه. یعقوب گفت بعدن. حضرت می فرماید این درخواست وسط هفته بود، سن دوشنبه سه‌شنبه. یعقوب این درخواست رو به تأخیر انداخت برای اینکه شب جمعه بیاد، سحر شب جمعه رو درک بکنه، در سحر شب جمعه برای بچه‌هاش طلب مغفرت بکنه، چون اون زمان زمانیه که پروردگار برای استغفار قرار داده و بالاسحار هم یستغفر، به خصوص شب جمعه. این هم یه مورد دیگه. در روایاتمونم این مسئله زیاده. مثلا پیغمبر می‌فرماید خداوند متعال به من مأموریت داده روزی 70 بار از من طلب مغفرت کن برای امتی. حتی یه روایت داره که حضرت می فرماید حیاتی خیر لکن، زنده بودن من برای شما خیر بود، و مماتی خیر لکن، مرگم هم برای شما خیر. چجوری مرگم برای شما خیره؟ آیه ای در سوره مبارکه توبه است. این آیه رو اول بشنوید تا بعد گفتار پیغمبر براتون حل بشه. آیه می فرماید و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، پرونده شما رو بعد از عمل شما در برابر 3 نفر باز میکنه. بعد عمل شما، یکی خداست، یکی پیغمبره، یکی هم مؤمنونن. مؤمنون در اینجا بنابر روایات ما ائمه طاهرین هم. خدا که پرونده مردم پیش من و شما وانه میکنه، ما در اون حدی نیستیم که خدا ما رو بخواد بگه بفرمون پرونده این چند میلیون شیعه رو بیبین یا این چند میلیارد انسان. ما خودمون از اونایی هستیم که پروندهمونو میبرن پیش یکی دیگه وامی کنن. و سیر الله و عملکم و رسول و المؤمنون، این که مرگ من برای شما خیر، زیرا من در برزخ تا قیامت یه برنامه که برام مقرر شده اینه که پرونده شما امتم رو هفته به هفته در برزخ به من ارائه میگن. این وضع امته. اعمال نیک شما رو که میبینم، میبینم هفته براتون گذشته، نمازتون رو خوندین، مارمزون روزتون رو گرفتید، انفاق کردید، خمستون رو دادید، عیادت مریض رفتید، به پدر و مادر احسان کردید. خب اینا کارهایی بوده که قرآن من بهتون دستور داده و خود من با دیدن این صفحات پروندتون خوشحال میشه. امت میگه با خیلی هم امت نیستن. امام عسگری میفرماد خیلی ها در بین امت به عنوان امت زندگی میکنن ولی یهود این امت هم و نصرانی این امت هم. اونا دیگه جزء امت حساب نمیشه. پرونده اونا رو میبرن جای دیگه. ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کتاب الابرار لفی علیین یشهده المقربون. پرونده شما مردم خوب رو مقربون گواه و شاهدن. در پرونده لائیکا و بیدینا و تودهیا و کمونیستا و معاندا و مخالفا و آدمای دریوری، اونا رو قرآن میگه لفی سجین، شاهد و گواه پروندشون طبقات جهنم. حیف از چشم پیغمبر که بخواد به اون پرونده ها بیفته. ان کتاب الابرار لفی علیین یشهده المقربون. خادم یه پیوندی باید داشته باشه از نظر قلبی و اخلاقی و عملی با یه بویی از پیغمبر باید داشته باشه، یه بویی از ائمه باید برده باشه که پروندشو بدن به پیغمبر. لو پرونده همه رو که به پیغمبر نمیده. خوبیاتونو که میبینم خوشحال میشه. میدونید کسی قلب پیغمبر رو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرد. چقدر خوب ما هفته به هفته خدا رو خوشحال کنیم، یعنی کل هفته واجباتمون رو انجام بدیم، کار خوب بکنیم، طبق آیه پرونده وقتی ارائه شد رسول خدا یه نفس راحت بکشه که در نبود من امت من به من اقتدا کرد. و اما اگر در طول هفته گناهی مرتکب شده باشه، ما که انشاءالله جزء گناهکاران حرفه‌ای نیستیم، گناهکار عامدم که نیستیم، حالا هفته بر ما گذشته نعوذ بالله یه چیزی پیش اومد، ما یه دروغ گفتیم یا یه نامحرم نگاه کردیم، یه گناهان ما متدینا از همین قبیلاست دیگه. ما که اهل ربا و رشوه و قصب و دزدی تو روز روشن و نمیدونم زنا و این حرفا که نیستیم، ما گناهکار هستیم. اما گناهکار ضعیف، نه گناهکار قوی. اگرم پیغمبر امت امت میگفته و دغدغه داشته و قیامت چه خواهد شد، همش در رابطه با ماهاست، نه در رابطه با یه مش حیوان چموش عوضی که باند یزیدن و خودشون رو امت میدونن. برای اونا دغدغه ای نداشته. حالا خیال بکنی جهنم یه چند میلیارد نفر رو به عنوان امت سرازیر تو جهنم میکنن، دلش میسوزه پیرم خوشحال میشه. مثلا قیامت باند یزید رو بیرزن تو جهنم، یا شاب و باندش رو بیرزن تو جهنم، یا مفسدین رو بیرزن تو جهنم، ناراحت میشه پیغمبر. وقتی اوراق بد پروندتون رو میبینم در عالم برزخ که هفته بر شما گذشته و گناهی مرتکب شدی، همونجا با دیدن پروندتون از خدا میخوام که شما رو بیامرزه. اینه خیر من در مرگ من برای شما. خب این یه بخش قرآن، فکر میکنم دریافت فرمودید که در این بخش مسئله‌ای که مطرحه مربوط به زبانه. اگر امر میکنه به استغفار، زبان در استغفار باید در کار باشه، حالا یا عربی یا فارسی فرقی نمیکنه. خدایا منو بیامرز، خدایا مردمو بیامرز، خدایا اقواممو بیامرز، خدایا من از تو برای خودم و دیگران طلب مغفرت میکنم. این بر عهده زبان، باب استغفار باب گفتار، یک باب. اما باب دیگری که در قرآن مطرحه باب انابه است، الف و نون و الف و ب و ت، الانابه. ببینید این با استغفار فرق میکنه. استغفار یه دعاست، دعاییه که باید بر زبان جاری بشه و بگه انسان، صدا داشته باشه، ناله داشته باشه، درخواست همراه با گفتار، همراه با زبان، همراه با ناله. اما انابه یعنی چی؟ و انیبو ربکم، این انیبو دنبال آیات توبه است. انیبو، انیبو یعنی دل از تمام اهداف گناهی ببری و روی دل رو از توجه به گناه برگردونید به طرف پروردگار، به جای گناه خواستن خدا خواه بشین، میلتون رو عوض بکن. که میل دارید گناه بکنید، این میل رو تمرین بکنید، عوضش بکنید. یعنی امروز اون عادت دیروز رو انجام ندیم، فردام انجام ندیم، پس فردام انجام ندیم، هی یاد خدا بیفتیم، هی بگین خدایا تو رو میخوام، خدایا گناه رو نمیخوام، خدایا دیدی گناه اومد و من قبولش نکردم. 40 روز که بگذره حالت انابه برای قلب پیدا میشه. من اخلص لله، در اصول کافی 40 صباحاً جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه. سهرگه رهروی در سرزمینی چنین گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. انابه مربوط به قلب. پس ما یه مرحله زبانی داریم که صدا میخواد و جوهره صدا اون مال استغفار، استغفر الله ربی و اتوب و الی، راستم بگم، چون خدا که از آدم خبر، خدای نکرده گلاب تقلبی استغفار نکنم، گلابی استغفار نکنم. حضرت رضای روایتی دارن میگن که اگر کسی قلابی استغفار بکنه و جدی نباشه در درخواست آمرزش، این وارد یک کار مسخره‌ای شد. خب این آبه مربوط به قلب، کار ما هم هست. ما این که باید صورت دل رو بگیریم به جانب خدا برگردونیم با نخواستن، هی گناه بیاد بگم نمیخوام، هی دعوتم بکنم بگم نمیخوام، تا یواش یواش میل دل از گناه ببره و میل به جانب صاحبش پیدا بکنه. امرم داره قرآن، انیبو الی ربکم، اینجا کلمه ربکم داره، مثل استغفرو ربکم اینجا هم انیبو ربکم داره. خیلی عجیبه این پیوندها در قرآن مجید، استغفرو ربکم انیبو ربکم. اینم یک مرحله، این مرحله 100% قلبی، قولی توش نی، گفتاری نی، حرکتی درش نیست، قلبی. انیبو الی ربکم، بخشی از آیات کلمه توبه رو استعمال کردن، توبه. خب توبه یعنی چی؟ توبه، شما رو خیلی حوصله ندارید من بهتون آدرس هفتش رو کتاب رو بدم بگم که کلمه توبه رو در این کتاب ها ببینید، کتاب هایی که از امهات کتب لغوی عربه. توبه مرحله عمله، غیر استغفار که مرحله زبان، غیر انابست که مرحله دل، توبه مرحله عمله. توبه، توبه یعنی چی؟ یعنی رجع، یعنی من یه جاده‌ای رو رفتم 40 سال حرام خوری کردم، بی نماز بودم، بی روزه بودم، آدم ستمگری بودم، حالا میگه توبو الالله، این جاده رو رفتی برگرد، تابر جم. خب چجوری میتونم این جاده طی شده رو برگردم؟ خیلی جالب قیافه برگشتی که در آیات و روایات مطرح، میخوام برگرد. این برگشتن دیگه نه زبانی نه قلبی، این عملی 100%. برگرد، یک کسی اومد مدینه خدمت امام صادق، گفت میخوام توبه کن. فرمود چی کاره ای؟ گفتش که از کارمندان عالی رتبه بنی امیه بودن، یه جمله ای حضرت اینجا براش فرمودن خیلی جالبه، من ندیده بودم تا حالا تو روایات اینجور بیدارگری رو نسبت به توبه. حضرت فرمودن توبه میدونی یعنی چی؟ نگفتن چون تو کارمند عالی رتبه بنی امیه بودی توبه نداری. چرا؟ اونم توبه داشت. میدونی توبه یعنی چی؟ گفتش که نه. فرمودن یه مسیحی که اهل کلیساست، اهل غسل تعمیده، اهل خوردن گوشت خوکه، اهل خوردن شرابه، مسیحیه دیگه، اینا زمان امام صادق هم در مدینه بودن، اون زمان هم اینا شراب میخوردن، گوشت خوک هم میخوردن. در روایات کتاب وسائل هست، یه جوان مسیحی مسلمون شد، به امام صادق گفت من غیر مادرم هیچ کی رو ندارم و تو خانوادمون هم رفت آمد از شراب میخورن، چیکار بکنم؟ فرمود در اون ظرفا شما غذا نخور، مگه اینکه آب بکشید. یا هر وقت اینا نخوردن و دهنشون رو آب کشیده بودن، عیبی نداره باهاشون هم غذا بشی. یعنی بود این شراب خوری و خوک خوری تو مسیحی ها بود، از بس که اینا خوک و شراب خوردن اینجوری شدن، اینقدر وحشی شدن، بدتر از اونا یهودیان. فرمودم توبه میدونین چی؟ یعنی یه مسیحی که میاد پیش من میگه میخوام برگردم، میگم که برگشتت معنیش اینه که دست از مسیحیتت برداری، پشت به کلیسا کنی، پشت به غسل تمعید بکنی، پشت به گوشت خوک خوردن بکنی، پشت به شراب خوری بکنی، برگردی به جانب اسلام، یعنی مسجدی بشی، یعنی گوشت حلال بخوری، یعنی بری غسل جنابت بکنی که یه عمری جنوب بودی، در بیای. این به معنی تو بس. میتونی مانند یک مسیحی که به طور جدی مسلمون میشه توبه کنی؟ اگر اینجوری میتونی توبه کنی، من راه توبه رو بهت بگم. گفتش که راوی میگه من خدمت امام صادق بودم، این گفتگو رو میشنیدم، دیدم این بنده خدا سرش رو انداخت پایین، زور خودش رو داشت ارزیابی میکرد. مثلا ما قبلا خیال میکردیم توبه یعنی وقتی اومدیم پیش امام صادق به حضرت بگیم از این که 40 سال کارمند بنی امیه بودیم، آخرای بنی امیه، حالا غلط کردیم، اشتباه کردیم، بد کردیم، به خدا به گمار بیاموز. اما دید نه، به قول لاتای تهرون این توبه میری از اون توبه میری، یعنی این توبه ای که این خیال کرده این نیست که به این راحتی بیان بشینم بگم الهی ما رو ببخش، حالا 4 تا غلط تو 40 سال عمرمون کردیم. نه، این نیست توبه. برگشت از یه جاده انحرافی 50-60 ساله اینجوری میتونی توبه کنی؟ سرشو انداخت فکر، چند سال دیگه من تو دنیا زندم؟ میارزه توبه نکنم؟ میارزه برم جهنم؟ خود فکر کرده گفت بله ابن رسول الله، این توبه ای که شما میفرمین من حاضرم بهش آراسته بشم، حاضرم. مضمون جمله حضرت اینه که حضرت به او فرمودن حالا که میخوای توبه کنی اخرج، خروج، حرکت، در اومدن، اخرج مما انت فیه، از هر چه که درش قرار داری بی بیرون کنار بگی، فاصله بیفته بین تو و هر چه درش قرار داری. یعنی خونه تو باید برگردونی، ثروت جمع کرده 40 ساله تو باید برگردونی، اساس خونه تو باید برگردونی، مما انت فیه، کتتو باید برگردونی، شلوارتو باید برگردونی، پیرامون شلواریت هم باید برگردونی، باید از جادهی که رفتی لخت و اور واقعی بشی. و چش و واقعا قصد توبه داری، وقت حضرت یه دلگرمی هم بهش داری. اینجور توبه هم خیلی سخته. یه جمله امیرالمؤمنین دارن میفرماین گناه ارتکابش صعب، یه چیز سنگین، که آدم خدا رو مخالفت بکنه و بیاد یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه، یه نگاهی بکنه، یه چیزی بشنوه که خدا راضی نیست، این سنگینه. اما و توبتو اصعب من، برگشتن از این جاده سخت‌تر از اومدن در این جاده. یه نامه به سلمان نوشتن امیرالمؤمنین، فرمودن افتادن تو این چاله و یه خورده سبکتر، اما ول خروج منها مع سلامت صعب، این که جون سالم به در ببری از اون چاله و بیای بیرون مشکله، سخت. خب یه توبه به این سختی امام بهش دلگرمی دادن، فرمودن اگر توبه کردی که یه مش کار عملی، بریدن از دشمن، بریدن از بنی امیه، برگردوندن این اموال به صاحبانش، به مردم مستحق، به مردم فقیر، اگر تو اینجوری توبه کردی که توبه قرآنم همینه، من بهشت و برای تو ضامن باشم. شیعیان کوفه میگن ما از مکه که برگشتیم میومدن دیدن ما، این بند خدا هم اومد دیدن ما، دیدیم لاغر شده، رنگ پریده شده، یه لباس گرم بود دیگه، کوفه یه پیرم بیشتر تنش نبود، به من گفتش که از کل ثروت جمع شدم همین یه دونه پیرم بود. حالا میفهمم چقدر سنگینه یه دست لباس حلال به ما بدیم دوش. لباس بهش دادیم، گفتیم خونه چی شد؟ گفت همه رو دادم، اساس خونه رو هم دادم، اصل خونه رو هم دادم، پولای نقدم هم دادم، جایی هم برای زندگی دیگه نداشتم، یه خرابه نزدیک مسجد کوفه است، رفتیم تو اون خرابه، لباس بهش دادیم، غذا دادیم، رعایتش رو کردیم، مریض شد، بالا سرش اومدیم، در حال احتضار بود، بیهوش شد، یه لحظه به هوش اومد، گفت مدینه گذارتون افتاد، سلام منو به امام صادق برسونیم، امام الان به وعدش عمل کرد. این تو تاب رجع، یعنی جاده رفته رو برگشت، یعنی از همه اعمالی که داشت دست برداشت به اعمال دیگه رو کرد، بی نماز نماز خون شد، روزه خور روزه گیر شد، مخالف دوست شد، معاند یار شد، حرام خور حلال خور شد، کسی که مال مردم پیشش بود همه رو برد به مردم برگردون. این رو قرآن میگه تو انیبو الی ربکم و اسلمو له، تسلیم خدا بشین. یعنی وقتی خدا میگه توبه معنیش اینه باید این برنامه ها رو اجرا بکنی، بگو من دستم رو سرمه و تسلیم وجود مقدس تو عمل کاری میگی بکنم بکنم. تسلیم خداش، تسلیم خداش یعنی از اسارت خواهش‌های بی جای باطلت دست بردار، از اینکه تسلیم اونا باشی خاتمه بده این تسلیم بودن و به وجود مقدس پروردگار تسلیم شد. خیلی برادران عجیبه که آیه میگه اگر حالت انابه براتون نیاد، یعنی روی دل به خدا نکنید، تسلیم نشین، عذاب بیاد یک نفر وجود نداره در دستگاه من که شما رو از اون عذاب نجات. این بالاترین تهدید به گناهکاران. انیبو الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب. یعنی اگه انابه نکنید تسلیم نشید عذاب تو راه منتظر شما به آخر خط عمر برسید. عذاب تو جاده است. یأتیکم داره میاد، ولی من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. توبه واقعی بکنید، انابه بکنید، تسلیم پروردگار بشید. یک کسی رو داشتیم تهران، فکر کنم من 4-5 سال براش منبر رفتم در یه دوم محرم. اون وقت من جوون بودم، 24-5 سالم بود، اونم درس میخوندم، محرم میمدم تهران منبر میرفتم، دهه دوم رو برای اون منبر میرفتم. قد بلندی داشت و چشم گریان فوق العاده ای داشت. من کم دیدم، یه تعدادی رو گریه کن دیدم، نمونه شون رو الان کم میبینم. اون وقت که جوان بودم بودن یه تعدادی واقعا گریه کن واقعی. کسی هم که اومد منو دعوت کرد قصاب بود، گفتش که اونم از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، من شما رو برای فلان مجلس میخوام و مجلسم رو فلان کسه، اسمشو بود. این آدم اینجوری میتونم ازش تعبیر بکنم، تو تهرون ما به تنهایی من اون وقتاشو که ندیده بودم، خیلی لات بوده و لات خیلی نترسی هم بوده. لات غیر نترس بیکله هم بوده. میگن انقدر بیکله بود که این معروف بود شا در ایام جوانیش، یعنی 22-23 سالگیش که با اون دختر مصری ازدواج کرده بود، یه روز میاد تو خیابون بوزرجمهری رد بشه، این مال اون منطقه بود، قبل از اینکه ماشین شا برسه میره خودشو جلو ماشین شا میندازه و اون راننده هم با وحشت ترمز میکنه. شام یه چرا ترمز کردیم، یکی خودشو انداخته جلو ماشین، ماشین وقتی ترمز میکنه بلند میشه دوتا دریوری به شام میگه، میگه همچین دخترهایی که تو میگیری اینا رو باید ما بگیریم. مرد حسابی، کی گفته اینا زن تو باشه؟ اینقدر این آدم بیکنده بود که رفته بود خودشو جلو شام انداخته بود که این غلط ها به تو شه که دختر زیبای مصر رو میگیری، اینا رو باید بدن به ما. همچین بیکله ایم. خب هیچکی در مقابلش هم مقاومت نداشت. من میگم اون وقتش رو یادم نمیاد، توبه کردنش رو هم من شاید اون وقت 2-3 ساله بودم که این آدم یه نور الهی به قلبش میتابه و توبه میکنه. الله اکبر. تا زمانی که بدنش بهش اجازه میداد سالی یک بار زیارت حضرت سید الشهدا رو ترک کرد. از تهرون که راه می افتاد با گریه می رفت، با گریه در می داشت. دهه دوم محرم هم روزه می خورد، سه چهار سالشم من براش منبر میرم چی بگم براتون؟ ارزن که دیدید میریختن جلو مرغ و کبوتر، این آدم لات بیکله که هر پولی رو گیر میورد هر تلکهی رو میگرف هر پول زوری رو میگرف به اندازه ارزن نزوش تو زندگیش مال حروم بمون. همه رو برگرد، همه رو رفت رضایت گرفت، با یه حال خیلی خوشی هم از دنیا رفت. این توبه، این رجوع، این بازگشت، این تسلیم بودن به پروردگار عالم. عذاب در راه، میگه اگر میخواید عذاب نرسه به شما انابه و تسلیم من قبل یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. هنوز تموم نیست آیه بعد، رتب احسن ما انزل الیکم من ربکم، نیکوترین قانونی که از جانب خدا به شما نازل شده قرآن رو مطابقت کنید. ببینید راجع به مال هارون چی میگه عمل کنید، ببینید راجع به نمازاتون چی میگه عمل بکنید. انابه اول دل به خدا بدید، تسلیمش هم بشین، حالا بیاین به آیات قرآن مجید عمل بکنید. بازم بدانید عذاب تو راهه، من قبل ان یأتیکم العذاب و بدتتن، قبل از این که عذاب بی خبر شما برسه و هر فرصتی رو از دست شما بگیره. من قبل ان یأتیکم العذاب و بغتتن و انتم لا تشکرون، و رسیدن عذاب و حالیتون نشه. یعنی وقتی چشم باز بکنید که عذاب شما رو گرفته، کارم از کار گذشته و دیگه هیچ جبرانی نسبت به گناهاتون نتونید بکنید. این دختر وقتی امروز متولد شد، فوق العاده خاندان طهارت رو خوشحال کرد، قنداقه شده دست پیغمبر اکرم. اولین باری که چهره زینب رو پیغمبر دید این جمله رو فرمود: من که درباره گریه برای هیچ پیغمبر و امامی همچین وزنی ندیدم. من اولین باری که این روایت رو شنیدم و دیدم 8 سالم تو محل ما یه مسجدی بود به نام مسجد لورزاده، یه روحانی در اون مسجد بود به نام آشخلی اکبر برهان. این شب 13 رجب بهترین جشن رو میگرفت و چرابونی. من اون وقت بچه بودم، رسم نبود تو مسجد ها، ایشون بستنی میداد در جشن تولد امیرالمؤمنین. تمام مسجدم پارچه های رنگارنگ، چیزای زیبا. اون وقت روز 13 رجب هم تا غروب مسجد پر از چراغونی بود، 14 رجب کل مسجد سیاه‌پوش بود برای وفات زینب کبرا. 10 شب هم بلافاصله بعد 14 رجب عزاداری. رو این سیاهیایی که ایشون میکوبید، اون وقت من این روایت رو دیدم، تا بعد که طلبه شدم تو کتاب دیدم وزن گریه رو ببینید. اصلا سابقه نداره برای کسی. پیغمبر فرمود هر چشمی که برای زینب گریه کنه ثواب گریهش مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. خیلی حرف داره، خیلی وزنه، خیلی. خب از جمله کسانی که خیلی بر زینب کبرا گریه میکنه امام زمانه، که این رو در کتاب هم نوشتن که یک کسی در مکاشفهی به حضرت عرض کرد برای چه مصیبتی از مصائب کربلا بیشتر گریه میکنیم؟ برای حضرت حسین؟ فرمود اگر حضرت حسین هم زنده بود او هم گریه میکرد. برای عموتون قمر بنی هاشم؟ فرمود او هم اگه زنده بود گریه میکرد بر این مصیبت. برای علی اکبر؟ فرمود اگه علی اکبر هم زنده بود او هم برای این مصیبت گریه میکرد. عرض کرد خود این مصیبت کدام مصیبت؟ فرمود برای عمم زینب من سخت گریه میکنم. یه خانومی که در یک روز 72 نفر رو برابر چشمش سر بریدن، هیچ مردی براش باقی نمونده غیر از یک بیمار، حالا 84 زن و بچه داغ دیده رو با این بیمار باید سرپرستی کنه، سوار بکنه، تا کوفه بره، تا شام بره، از شام تا کربلا برگرده، از کربلا تا مدینه برگرده. اینقدر حادثه ها سنگین بود که بعد ابی عبدالله 2 سال بیشتر زنده نمان. نقل می کنن روز مرگشم روز 14 رجب صدا زد کمی زان من بیاین رخت خواب منو از اتاق ببرید تو آفتاب داغ بندازید، من کربلا بدن عزیزم رو میان آفتاب روی خاک زمین دیدم، میخوام منم در گرمای آفتاب مثل برادرم جان بدم. نسألوک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الهی. اتصال به همه موارد توبه زبانی قلبی عملی رو نصیب ما بفرما، آمرزشت رو نصیب ما بفرما، دین ما، کشور ما، رهبری ما، مردم ما رو از حوادث تلخ حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده، بیماران ما رو شفا بده، اموات ما رو غریق رحمت کن، به رحمتی کن.